ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. در دو حمله انتحاری در شمال عراق دست کم 23 غیر نظامی از جمله حدود 10 ایرانی کشته شدند. وزارت امور خارجه ایران حملات انتحاری در شمال عراق را محکوم کرد. در حملات شورشیان سوری به شهر حلب تعدادی از غیر نظامیان کشته شدند. عصر بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. از شما دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. بر اثر دو حمله انتحاری جداگانه در دو شهر در شمال عراق دست کم 23 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. به گزارش رویترز، فردی مهاجم در شهر سامرا زامن مواد منفجره در یک خودرو پارک شده کنار یک مکان مذهبی شیعیان را کشید که به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا حدود 10 زائر ایرانی بر اثر آن کشته شدند. در حمله جداگانه که در شهر تکریت رخ داد، فردی مهاجم اقدام به انفجار یک آمبولانس مملو از مواد منفجره در ورودی جنوبی شهر و هنگام ازدحام صبحگاهی کرد که 13 نفر از مردم را کشت. مقام‌های هر دو شهر برای جلوگیری از وقوع حملات احتمالی مشابه اقدام به برقراری مقررات منع آمد و شد کردند. حملات در دو شهر تکریت و سامرا در حالی رخ می‌دهد که نیروهای دولتی در حال بازپسگیری موصل، دومین شهر بزرگ عراق، از دست نیروهای موسوم به گروه حکومت اسلامی داعش هستند. در پی دو حمله انتحاری در شمال عراق که به کشته شدن تعدادی از زائران ایرانی در شهر سامرا انجامید، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ضمن محکوم کردن این حملات تاکید کرد که ایران تا شکست کامل تروریسم در کنار دولت و ملت عراق باقی میماند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، ضمن ابراز تسلیت با بازماندگان حملات انتحاری ابراز همدردی کرد و بار دیگر مسئولیت جامعه جهانی در مقابله با گسترش تروریسم و اقدامات گروه‌های به گفته او تکفیری را مورد تاکید قرار داد. به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، در جریان حملات شورشیان سوری به مناطقی از حلب که در کنترل نیروهای دولتی و متحدان بشار اسد است، دست کم 74 غیر نظامی از جمله 24 کودک کشته شدند. مخالفان مسلح بشار اسد از دو روز پیش بر شدت حملات خود به مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی در شهر حلب افزودند. شورشیان از جمله شاخه القاعده و گروه‌های سلفی قصد دارند به محاصره این شهر شمالی سوریه خاتمه دهند. سازمان ملل متحد پیش از این حملات گسترده موشکی و خمپاره‌ای شورشیان در حلب علیه غیر نظامیان را شدیداً محکوم کرده بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، روز شنبه 15 آبان ماه حسن روحانی در حکم زهرا احمدی پور را به سمت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری منصوب کرد. پیش از این در دولت حسن روحانی، محمد علی نجفی و مسعود سلطانی فر رؤسای این سازمان بودند. این اولین باری است که زنی عهده‌دار تصدی این سازمان می شود. شیرین فامیلی گزارش می دهد.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در متن حکم انتصاب زهرا احمدی پور به عنوان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دلیل این انتصاب را تعهد و سوابق علمی و تجربیات ارزشمند او عنوان کرده است. زهرا احمدی پور دانش آموخته جغرافیای سیاسی در مقطع دکترا و جغرافیای برنامه‌ریزی شهری در مقطع کارشناسی ارشد است. او که از سال 1394 در سمت مدیر کل تقسیمات کشوری وزارت کشور منصوب شده بود، پیش از آن نیز در فاصله سالهای 76 تا 82 در دولت محمد خاتمی همین سمت را داشته و پس از آن نیز تا پایان دور دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی به عنوان مسئول ورزش زنان در سازمان تربیت بدنی فعالیت می‌کرده است. انتصاب خانم احمدی پور به عنوان معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران در حالی است که اخیراً کمپینی تحت عنوان نه به کابینه مردانه اعتدال در توییتر به راه انداخته شد که شماری از کاربران از ترکیب مردانه کابینه حسن روحانی انتقاد کرده و از جمله به رئیس جمهوری ایران یادآوری کردند که او در شعار انتخاباتی خود از تساوی انسان‌ها و جلوگیری از تضییق روند حقوق زنان سخن گفته و حال در چند ماهی که باقی مانده باید به وعده‌های تحقق نیافته عمل کند. افزون بر این پیش از معرفی سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارشاد، ورزش و جوانان، برخی از فعالان زن خواستار معرفی زنان برای تصدی این وزارتخانه‌ها شده بودند. به این ترتیب با انتصاب خانم احمدی پور به عنوان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، پس از معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست، شهین دخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده و الهام امینزاده معاون پیشین حقوقی حسن روحانی و دستیار کنونی او در امور حقوقی، تعداد زنان در کابینه حسن روحانی به 4 تن افزایش می‌یابد که 3 تن از آنها معاونان رئیس جمهور نیز هستند. زهرا احمدی پور اولین زنی است که عهده‌دار تصدی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می شود و خود او نیز ساعتی پس از انتشار رسمی حکم انتصابش اعلام کرده که تاکنون مسئولیتی در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نداشته، ولی تصریح کرده که در این حوزه مطالعات زیادی انجام داده است. با این وصف حسن روحانی تاکنون هیچ زنی را برای تصدی سمت وزارت به مجلس شورای اسلامی معرفی نکرده است.
از شیرین فامیلی میشنیدیم و بریم و بشنویم از شما شنونده خوبمون.
آقای خامنه ای، مملکت در آستانه هزیمات قرار گرفته. خبرهای دزدی ها و اختلاط های هزار میلیاردی کمر اقتصاد ایران و مردم ایران را شکسته. شما که دغدغه معیشت مردم را دارید چطور است؟ عده‌ای به نان شب محتاج، عده‌ای اختلاط های هزار میلیاردی می کنند. این سیاست غلط شما است که باعث می شود تا نمایندگان دلسوز مردم مجلس را پیدا نکنند و جای آن را عده‌ای مجیز گو و لقوزنگو و بیسواد وارد مجلس شوند و این فجایع رقم بخورند. همگان می دانند که این پولها به سوریه، یمن و عراق سرازیر می شوند.
آقای خامنه ای، شما و امامای جمعه، امامای جماعت برای کنسرت که سرگرمی یه مش جوونه یا برای یه بازی فوتبال اونجور مردم رو فریب میدید و میگید که قلب امام زمان به درد اومد، آیا شما نمیخواین جواب یه ملتی رو که یک ماه این سوال در ذهن همشون هست که ببینیم امامای جمعه و یا در رأسشون رهبر انقلاب، رهبر جمهوری اسلامی راجب سعید طوسی چه موضعی داره؟ چرا موضعشون رو روشن نمی کنن؟ اگه این کار رو نکنید، اگه موضعتون رو روشن نکنید، برای ملت این فکر پیش میاد که همه تون با این کار موافقید.
ما ایرانی ها همیشه میگیم که کره جنوبی اول انقلاب 13 میلیارد دلار عواید ارزی داشت، ما 23 میلیارد. حالا کره جنوبی کجاست؟ ما کجا هستیم؟ خب ببینید، الان 20,000 نفر اومدن در سئول معترضن که ریاست جمهوری از امکانات دولتی سوء استفاده کرده، نه اینکه 3,000 میلیارد به دزده یا عرض کنم زمین ها رو تقسیم کنه بین این و اون. برای همین کشور میشه آباد، کشور میشه درست. وقتی هر کسی میگه به من چه، داره وایساده نگاه میکنه و جلو چشمش دارن غارت میکنن اموال مردم رو، خب بعد همینطوری میشه که هست الان. چرا وقتی دزدی میشه اونی که افشا کرده میره زندان؟ بعد میخواین کشور ترقی بکنه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
معاون وزیر امور خارجه ایران از انجام مراحل داخلی بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران خبر داد. به گزارش ایلنا، مجید تخت‌روانچی ضمن اعلام این خبر افزود اتحادیه اروپا در حال حاضر 2 دیپلمات در سفارت هلند در تهران دارد. این مقام ارشد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی زمان دقیق بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا را اعلام نکرد، اما ابراز امیدواری کرد که ظرف چند ماه آینده این کار صورت گیرد. پیش از این و در پی انتشار خبر تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در واکنشی تند گفته بود که ایران اجازه نمی‌دهد به گفته او خانه فساد اتحادیه اروپا تأسیس شود. محمد جواد لاریجانی 6 آبان ماه در حاشیه پنجمین نشست مشترک پلیس بین الملل، نیروی انتظامی با قضات و کارشناسان قضایی افزوده بود این دفتر اگر برای پیگیری موضوعات تجاری باشد مشکلی نیست، اما آنها عنوان کردند که به دنبال تأسیس این دفتر می‌خواهند با مدافعان حقوق بشر ارتباط نزدیک بگیرند. و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مهر ماه سال 1390 شماری از شهروندان اهل آذربایجان شامل فعالان مدنی و فرهنگی در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه و بی‌تفاوتی مسئولان به این امر تجمعی اعتراضی برگزار کرده و در آن تجمع خواستار توجه ویژه به موضوع این دریاچه شدند. پس از برگزاری آن تجمع موجی از بازداشت در استانهای آذربایجان شرقی و غربی رقم خورد و تعدادی از شرکت کنندگان در آن تجمع بازداشت شدند. یکی از بازداشت شدگان بهنام شیخی بود. بهنام شیخی فعال فرهنگی و مدنی هویت طلب و قومگرا پیش از آن نیز بازداشت و زندانی شده بود. این فعال مدنی اهل آذربایجان در آبان ماه 87 در جریان بزرگداشت ستارخان در شهر ری نیز بازداشت شده بود. تجربه دیگر بازداشت بهنام شیخی در پی اعتراضات گسترده اهالی آذربایجان در اعتراض به انتشار کاریکاتوری در روزنامه ایران در خرداد سال 85 رقم خورد. این فعال مدنی پیش از بازداشت سال 90 در سال 88 نیز در محل کارش در اسلام شهر تهران بازداشت شد و پس از تحمل حدود 2 ماه بازداشت موقت در بند 209 زندان اوین به قید وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شد. بهنام شیخی فعال مدنی آذربایجانی در مهر ماه سال 90 شبانه و با مراجعه ماموران به منزل مسکونیش در اسلام شهر در حوالی تهران بازداشت شد. بازداشت کنندگان آقای شیخی را به اداره اطلاعات شهر تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی منتقل کردند و او نزدیک به 1 ماه را در بازداشت و بازجویی گذراند. با پایان گرفتن دوره بازجویی، قرار بازداشت بهنام شیخی به قرار وثیقه 50 میلیون تومانی تغییر کرد تا این فعال مدنی ترک با سپردن این وثیقه بتواند موقتاً آزاد شود. دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات آقای شیخی در بهار سال 91 برگزار شد و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به ریاست قاضی حمل بر او را به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و توانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی محاکمه کرد. او در آن دادگاه از اتهام اقدام علیه امنیت ملی تبرئه شد، اما اثر اتهام دیگرش به 6 ماه حبس محکوم شد. تحمل 6 ماه حبس برای بهنام شیخی در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. تجربه بازداشت برای بهنام شیخی در اسفند ماه سال 92 تکرار شد و او در محل کار خود در تهران بازداشت و این بار روانه بند 209 زندان اوین شد. آقای شیخی پس از پایان بازجویی‌ها به بند 8 این زندان انتقال یافت. این فعال مدنی هویت طلب و قومگرا در اردیبهشت سال 93 پس از نزدیک به تحمل 70 روز بازداشت موقت با قرار وثیقه 300 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. بهنام شیخی در طول مدت بازداشت به دلیل غیرقانونی دانستن بازداشت و بلا تکلیفی 2 بار اعلام اعتصاب قضا کرد. در آبان ماه سال 95 بهنام شیخی جهت اجرای حکم صادره در دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به زندان مرکزی این شهر فراخوانده شد تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند.
وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود.